بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما قضية الله فالأرضين فاللعنة على أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دلیل ثالث بود، به دلیل سوم رسیدیم، بر این نظریه‌ای که گفته شد، نه این نظریه دوم. دلیل اولش رو تعاون علی البر و تقوا ذکر کردن، دلیل دومش دلیل روایی بود که در موردش صحبت کردیم، دلیل سوم استدلال عقلیه که مرحوم شیخ انصاری بهش استدلال کردن. مرحوم شیخ انصاری خب خودشون غالب استحباب نبودن، بلکه میگفتن که این یک نوع رجحان شرعی است، یک نوع خلاصه حسن عقلیه، حسن عقلی میدونستن و فهمدن دلیل بر استحباب ما، استحباب اون چیزی که ذکر کردیم از طریق عقل، حسن عمل، یعنی استحباب ما ذکر نام این طریق العقل، لعل خلاصه این مسئله رو به عنوان حسن عقلی بر این ذکر بکنن. میفهمن دلیل ما حسن عمل به این خلاصه اخبار، حسن عمل به این امر، ما امن المزرفی علی تقدیر کذب، حسن عمل بهشه در فرض امن از ضرر. وقتی که میبینیم ضرری بر ما متوجه نمیشه، اگر ضرر متوجه بشه مسلما حسن عقلی رو نخواهد داشت. پس بر فرض امن از ضرر ما میدونیم که این حسن عمل رو خواهد داشت. این استدلال مرحوم شیخ انصاری توی رسال فقهیه خلاصه عبارتشون رو نقل کردن همینه. ایراد بعضی از اساتین بر این مطلب اینه، بعضی از اساتین ایراد کردن، گفتن فضائل ائمه علیهم السلام و مناقب و مصائبشون حسن عقلی رو داره، ما اینو قبول داریم که حسن عقلی داره و موجب ازدیاد ایمان میشه، موجب اظهار حزن و بکا میشه، اینا حرفی توش نیست، بلکه از واجبات عقلی است تعبیر میکنن، هم حسن عقلی داره هم از واجبات عقلی است، این تعبیر بعض اساتید، تعبیرشون هم استدلالشون هم به اینه که از باب شکر منعمه، از باب شکر منعم، این یکی از واجبات عقلی است، حسن عقلی هم دارد، ولی کن یه قید زدن، قیدشون اینه که متفرع بر ثبوت اون فضیلت یا ثبوت اون مصیبته، بر فرضی که ثبوت داشته باشه فضیلت یا ثبوت داشته باشه اون مصیبت به حجت شرعیه، این میشه از خلاصه واجبات عقلیه، حسن عقلی داره به دلیل وجوب شکر منعم، وجوب شکر منعم باعث میشه که ما بگیم این از واجبات عقلیه است، از مصادیق وجوب شکر منعمه، در حد وجوب هم تعبیر میکنن، حالا یه وقت گاهی وقتا حسن میگن، اینجا حسن رو در حد وجوب میدونن، حسن عقلی دارد در حد این که از واجبات عقلی است، از باب وجوب شکر منعم، ولی که متفرع بر اینه که موضوعش اثبات میشه، اگر موضوع به حجت شرعیه، این یه مقدار تعبیری که ایشون آوردن محل کلام، یعنی عقل حسن عقلی و متوقف بر حجت شرعی کرده. شما بحثتون صحبت دلیل عقلیه دیگه، ثبوت موضوع به حجت شرعیه توی حکم عقل، تو موضوعش دوباره شما حجت شرعی رو بگیم، حجت شرعی رو تو موضوع حکم عقل اخذ کردن، در حالی که در امر عقلی این ثبوت اون امر، ثبوت اون مصیبت به حجت شرعی اخذ بشه، این از کجا میاد میگیم؟ ما عرض کردیم خدمتون، همون دومان یلاحظ علیه هم اینو نوشتیم، گفتیم که اونی که به عنوان مصیبت ذکر بشه، حالا ثبوتش به حجت شرعی، یعنی شما اگه دلیل شرعی داشته باشی، اون موقع عقل میاد میگه که خب چون دلیل شرعی وجود داره، من میام میگم این جز واجبات عقلی است، مگر از باب وجوب شکر منعم نبود؟ پس حالا ظاهر ما لازم نیست حتما حجت شرعی داشته باشیم در این امر. ما گفتیم که اگر چیزیه که مثلا فرض کنید نقل تاریخیه، نقل تاریخیه اعتبار تاریخی را دارد، ما هم که اسناد نمیخوایم بدیم به عنوان اسناد بشاره، که اگر اسناد بشاره نمیخوایم بدیم که بخواد بشه چی؟ بخواد بشه مثلا فرض کنید که کذب یا قول به غیر علم، که شما فرمودید قول به غیر علم نمیخوایم بشه، اسناد شرعی بشاره نمیخوایم بدیم، تا قول به غیر علم بشه، از باب این که شما فرض کنید یک امری محتمل هم هست به احتمال تاریخی، مثل اقوال تاریخی، این اگر ذکر بکنید که انهو مثل ذکر منعم میشه، درست؟ همین با اعتبار تاریخی کافیه، لازمی حجت شرعیه. گفتیم در هر علمی اعتبارش و حجتش به حسب خودشه، در علم تاریخ اعتبارش به حسب تاریخ عرفن، تاریخ چجوری باید اعتبار داشته باشه، در علم تاریخ اعتبار تاریخی میخوای، نه در علم تاریخ اعتبار فقهی بخوای. ببینید در علم تاریخ عرف چی میگه؟ میگه در علم تاریخ سامنه بوده. در علم تاریخ اعتبار تاریخی، اما اینکه بگیم در علم تاریخ ما اعتبار فقهی میخوایم، در علم تاریخ حجت تاریخی میخوایم، اما بگیم در علم تاریخ حجت فقهی میخوایم، این درست به نظر نیست. پس بنابراین اگر ما میخواستیم نسبت به شارع بدیم، بله به حجت شرعیه، اگر میخواستیم نسبت بدیم به شارع علا نحو علم تاریخ نقل نکنیم، علا نحو فتوای فقهی نقل کنیم، علا نحو اسناد فقهی نقل کنیم، اگر این کار رو میخواستیم بکنیم، بله حجت شرعیه میخواییم، یه حرفی توش نیستش. اما اگر ما الان این حسن عقلی رو مثل علم تاریخ داریم در نظر میگیریم، اعتبار تاریخ میخواییم. اعتبار تاریخی هم به این نیستش که بگیم علا نحو انه الواقع، اخبار علا نحو انه الواقع نیست، مثل سائر نقل ها و اقوال تاریخ که محتمل و صدقه، محتمل و صدقه، علا اعتبار علم تاریخ به اون نقل داریم نقل میکنیم. یعنی کسی بیاد بگه مثلا فرض کنی حالا واقعا قطعا این بوده، شما به گردن میگیری شرعن، شما علم تاریخ خود میگی من اینو که نقل شده در این واقع قطعا به گردن میگیرم، میگه احتمال دیگه، اینا یک چیزیه که احتماله و اعتبارش اعتبار تاریخیه، در این حد بد باشه. مال شخص کذاب نباید بوده باشه که حتی اعتبار تاریخی هم نداشته باشه، نه اعتبار تاریخی داشته باشه کافیه. پس چرا؟ اینی میگن که اصل قضیه رو ما به عنوان یکی از واجبات عقلیه از باب وجوب شکر منعم قبول داریم، پس حسن عقلی هم داره، شه کلام شیخ انصاری هم قبول داریم، اما در جایی که موضوع احراز شده باشه خب همین دیگه، خب ببینید خودشون دارن همین رو میگن دیگه، دارن میگن که حجت شرعیه دارن، اگر داشت نه ببینید میگن هر جا حجت شرعیه دارد میشه از باب وجوب شکر منعم، این ذکرش میشه از واجبات عقلیه. بله دیگه دارن، بله دیگه دارن میگن اشکالشون همینه، دارن میگن که این از واجبات عقلیه است، از باب وجوب شکر منعم حسن عقلی دارد، اما در چه فرضی؟ در فرض اینکه حجت شرعی باشه، عبارتشون همینجوره. حالا میخواد عبارتشون هم ملاحظه بکنین، یرد و علل وجه العقلی ان نقل فضائل الائمه علیهم السلام و مناقبهم و مصائبهم و ان کان حسن نقلا موجبا لزیاد الایمان و اظهار الحزن و البکا بل هو من الواجبات العقلیه لکونه من مصادیق شکر المنعم لانهم وسائط الفیض کما ان ذکر مصالب اعضاء مجزم من الواجبات العقلیه من دون حاجت فی اثبات الوجوب الى ورود الامر به من الشارع لمن کان اهل العلم و العقل ولكنه متفرع اون، یعنی چی؟ در این فرضه الا ثبوت الفضیله والمصیبه به حجت شرعیه، بر فرضی که به حجت شرعیه ثابت بشه ما اینو قبول داریم، و الا کان من مصادیق القول به غیر العلم القبیح عقلا والمنهی عن نقلا. قول به غیر علم، آقا قول به غیر علم مال کجاست وقتی ما اسناد بدیم؟ ما میخوایم بگیم نه آقا این جور نیست، ما وقتی که اسناد خواستیم بدیم الا نحو اخبار عن الواقع اشکالشون درسته، اما اگر اشکاله، اگر بگیم که نه اسناد نمیدیم به عنوان علل واقع، به عنوان اخبار عن الواقع، به عنوان علم تاریخ، به عنوان محتمل الصعود، اینجا دیگه همون حسن عقلی هست، وجوب ذکر منعم بر اساس وجوب شکر منعم اینجا از واجبات عقلیه خواهد بود، اشکالی نداره، محتمل ثبوته به اعتبار تاریخی خودش، مثل سایر اقوال علم تاریخ که حجت شرعیه نداره اما اعتبار تاریخی داره. دلیل چهارم ذکر میکنن، دلیل چهارم اجماعه، شهید اول ادعا کردن، گفتن که توی عبارت ایشون اینه که اخبار فضائل درش تسامح میشه نزد اهل علم، بعد تعبیر آوردن که این اجماع معتزد به حکایت ذالک عن الاکثر. اجماع رو خلاصه به این کیفیت اومدن ذکر کردن که معتزد به حکایت ذالک عن الاکثر. این اجماع ظاهرا محل اشکاله دیگه، حالا دلیل رو ذکر کردیم دیگه، لازم نیست که چیز کنیم، اما خب مسلمه دیگه، اولا که اجماع محقق نیست، اجماع رو نمیتونیم بگیم اجماع محصلی در اینجا محققه، اصلا عبارتشون هم به اجماع منقول هم نمیخوره، چون حکایت عن الاکثر اجماع منقول هم درست نمیکنه که با بخواهیم این اجماع منقول هم بگیریم، حالا اجماع منقول که حجت نیست، اجماع محصل هم که نیست، بر فرض این که این اجماع منقول بود و محصل هم بود، محصلش هم حجته، آخر میشد مدرکی، لذا این به درد نمیخوره، پس اجماع فایده نداره. بعضی ها به سیره علما اومدن، سیره باید اتصال به عصر معصوم داشته باشه، گفتن این که سید مجاهد تعبیرشون اینه که ظهور سیره در تسامح در نقل قصص فضائل مصائب مرحومه های نراقی دوم تو عوائد الایام، تعبیر آوردن که استدلال میشه برای جواز تسامح در این امور به سیره اصحاب. خودشون مرحوم نراقی خیلی موافق نیستن، پدرشون موافق بودن، اما مولا احمد نراقی خیلی موافق نبوده، مثل پدرش موافقت بیشتری داشته، پدرش بود که نقل کرد که جواز الاکثر ظاهره، اما خود ایشون خیلی نه. مرحوم آقای اسد عبدالعلا سبزواری هم تعبیرشونه که قد جرت سیرت العلماء على التسامح في المندوبات التوسلية في أدلة المكروهات والفضائل والمعاجز والاخلاقیات. بعد یه مقدار دائره هم ایشون وسیع تر گرفته، یعنی ما ورد لدفع الاوجاع والامراض، این خودش بحث مهمی، الان مثل این کتاب طب الائمه ابن صابور رو اینا همه حمله میکنن بهش که میگن که آقا روایتش سند نداره، و باز تو اینجا یه مقدار جای خیلی بحث هست، مثلا تو علم طب هم داره یه حجت فقهیه میخواییم ثابت کنیم، به حجت فقهیه در روایت طبی، با روایت طبی ما که نمیخواییم بگیم که مثلا اسناد به ائمه علیهم السلام اگر خواستیم بدیم به عنوان علم فقه، به عنوان اینکه وقتی که میخواییم دوا رو بخوری مستحب است خوردن این دوا یا واجب است خوردن این دوا، اما واجب است و مستحب است و نمیخوایم بگیم، ما میخوایم یک کسی تجربه بکنه اون که از ائمه علیهم السلام رسیده رو، الا عنوان انه علم طب، حالا منقول از ائمه علیهم السلامه، مگه تو عبارت هایی که مثلا فرض کنید دوایی میرسید از بوعلی سینا شما حجت شرعیه میآوردید درست کنید، اینا روایات طب اعتبار طبی میخواد نه اعتبار فقهی، یه بررسی طبی میخواد، اون اعتبار طبی خودشو میخواد، بعدم تازه تو علم طب اونا باید حتما تجربه کنند بر اساس حجت شرعی شما دوا صادر نمی کنی. این خیلی جالب، یعنی اصلا ما گاهی وقتا همه چیز رو با علم فقه داریم میسنجیم، مثل این که میگیم آقا اگر سندش صحیحه تو مریض بخور هر تو شد بلغم و بلغم، اینجوری نیست تو علم طب، طرف برکه پس بعد و مرد، اینجوری نیست تو علم طب، درسته ما اسناد به ائمه علیهم السلام خواستیم بدیم این دارو رو، اسناد شرعی حجت شرعی میخواد اگه اسناد شرعی خواستیم بدیم، اما نه اینکه حالا یه کتابی رسیده ما کل این کتابو ابصالش بکنیم چون حجت شرعی برش وجود نداشته، مثل اینکه اگر ببینید تو روایت اخلاقی ما این کارو می‌کردیم چه فجایعی پیش می‌اومد، تو حرف العقول بعد 100% می‌ذاشتیم که خود حجت شرعی نیست کسی از تو حرف العقول هیچ نقد نقد بکنه، آوا که این حرف دیدین کسی بیاد این حرف رو بزنه بگه تو حرف العقول رو نخونید حجت شرعی، آوا میگن روایت اخلاقیه، حالا تو روایت طبی هم چون به جون انسان‌ها بستگی داره باید اون شخص طبیب حاذق که اینا بر اساس تجربه رو یکی از اصول خودشون قرار دادن یک داروی رو تجویز میکنن، وقتی این از ائمه علیهم السلام رسیده خیلی هم باید خوشحال بشه، مثل اون وقتی از بوعلی رسیده تجربه کنه و بعدم استفاده کنه بر اساس ضوابط خودش، نه بر اساس حجت شرعیه که ما بگیم چون حجت شرعیه ندارد ما کتاب مثلا طب الائمه ابن صابور بذاریم کنار، بی اعتبارش بخوام بکنم، این اعتبار ندارد. آقا اعتبار ندارد یعنی چی اعتبار؟ مثل این میگم که واقعا یکی کسی بیاد بشینه همین حرفو بزنه تو سایر کتب مثل تو حرف العقول، بیت و حفظ و قول نخونید اعتبار ندارد. خب واقعا عالمی هیچ وقت این کارو نمیکنه. الان یه مقدار میگم خلط مبحث داره صورت میگیره تو بعضی جاها، مثلا تو مصائب و روزخانی و اینا یه حرکت های خاصی که حالا منشأش از کجاست خدا میدونه صورت میگیره که اینو بهش یه حمله بکنن، یا گاهی وقت حالا تو طب هم یه اختلافی پیش اومده یه میخوان حمله کنن. غرض حمله است، غرض بحث علمی نیست. وقت میان بحث دراعات طب و میان با اعتبار فقهی میسنجن، چون اعتبار فقهی نداره معننن عن الائمه علیهم السلام نرسیده، پس یه حمله میکنن میشه. نه آقا، بعضا تو همین روایت کسایی که دانشمندان علم طب جدیدن، قوی ترین دانشمندان علم جدید، میگن اینا رو به ما برسونیم، ما تجربه کنیم، لعل از ائمه علیهم السلام رسیده، ما استفاده میکنیم. بعضا تو نسخه ها بعضیشون که اساتید قوی ترین اساتید این علم بودن میگفتن که ما این نسخه رو که شما گفتی استفاده کردیم، تجربه کردیم، جواب داد. وقت ما همجور میشینیم با علم فقه میشینیم میگیم که آقا نه، این هر علمی میگم به حسب خودش، علم تاریخ به حسب خودش، علم اخلاق ما نمیگیم سند فقهی باید داشته باشه ولی تو افعال و قول رو نخونید. هیچ کسی نرف نزد، هیچ کس نیمده که تو افعال و قول رو بگه نخونید. و ها کسا در علم طب هم تا هر کدوم اعتبار خودشون میخواد، مبنا و ضابطه خودشو داره. طبیب وقتی که حتی اگر شما بگید سندش صحیحه، طبیب نمیاد فرد تجویزش کنه الا که تجربه کنه، درسته یا نه؟ طبیب شما تا گفتی آقا چون این سندش صحیحه دیگه، ها نگاه کردم طبق تشخیص بنده ایشون ثقه است، طبق تشخیص شما که این ثقه است، نمیاد مثلا به بیمارش این نسخه رو بده. بعد یه آقای دیگه بگه نه به نظر من ثقه نیست، بگه چون گفت ثقه نیست من ندم. اینجوری که نیستش که، مسئله که شما تشخیص بخوای بدی این راوی ثقه است یا ثقه نیست، ایشون دوا رو تجویز بکنه یا نکنه. ایشون که بر اساس حجت شرعیه نمیخواد دوا تجویز کنه، که دوا تجویز کردنش بر اساس حجت شرعیه نیست که اختلاف کردید شما، یکیتون گفت ثقه است یکی دیگه گفت ثقه نیست، چون حالا شما مرجع تعقیبش گفتی ثقه است، بگه خب پس من دیگه چون ایشون گفت ثقه است دارو تجویز میکنم. اینجوری نیست قضیه. هر علمی ضوابط خودشو داره، تاریخ ضوابط خودشو داره، طب هم ضوابط خودشو داره، با ضوابط فقهی نباید خلط بشه. خلط یکی از خلطایی که اینجا شده هم تو همین قضیه است. حالا من و استاد عبدالله هم تعبیری که دارن جلد سیرت العلماء علی التسامح در ادله مکروهات و فضائل، اینا بعد دوره ماوراء ادله دفع الاوجاع و الامراض هم ذکر میفرمان. بعد اگر شما به عنوان استحباب فقهی بخوای بگی، بله اونجا هم میگی که اگر من این دارو رو پزشکم برام تجویز کرد از ائمه علیهم السلام نقل شده، استحبابم داره خوردنش. این طوری نیست، تو علم فقه بگید استحبابم داره بر اساس اخبار من بلن، خوردنشم استحباب داره، اما تو تجویز پزشکی چیه؟ ضابطه خودشو داره. اون علم بر اساس ضوابط خودش که یکیشون تجربه است. حتی وقتی که شما سند فقهی هم براش ارائه دادی گفتی به نظر من سندش صحیحه، بهش نمیاد بگه چون ایشون اینو صدق دونست من اینو تجویز میکنم، ضابط خودشو داره برای کار خودش. و ماورد لقضاء الحوائج من الصلوات و دعوات و غیرها، اونی که برای قضاء حوائج ذکر شده، نمازهای مختلف که برای حوائج خونده میشه، دعاهای مختلف و امثال این امور. اما ورد فی الامور التي لها آثار و نزعیت دنیویه، اینم تعبیری که برای سیره علما میگن. اما این سیره رو ما به عنوان یک سیره تو تمام این موارد که ذکر کردن و سیره علما بوده، اما سیره متصله به عصر معصوم علیهم السلام بخوایم بگیریم، اینا یه مقدار فیه مافیه. ظاهرا که به این سیره ما نمیتونیم تمسک کنیم به عنوان دلیل فقهی اینجا بخوایم ارائه بدیم. سیره علما به این کیفیت متصل به عصر معصوم علیهم السلام بوده، این خلاصه یعنی سیره خلاصه پایین تر از اجماعه. تو اجماعش اولا گفتیم محقق نیست، بر فرض تحقق هم مدرکیه. تو این سیره هم هاکزا، تو این سیره هم یک امریه که کرده اون مدرکیه، به این سیره هم ما نمیتونیم تمسک کنیم. پس عمده دلیل ما یکی همون روایات بود، یکی هم این حسن عقلی که شیخ انصاری فرموده بودن که از واجبات عقلی است. اما لا علاوه چل اسناد الواقع، نمیخوام بگیم حتما اخبار عن الواقع بکنیم، علاوه چه اعتبار تاریخی، حسن عقلی رو داره، روایات هم در این باب رسیده. ولیکن با اینکه ما حسن عقلی رو قبول داریم مثل آغازی های عراقی، اینو نمیگیم جهتش جهت عقلی است، مثل شیخ انصاری نمیگیم که آقا این فقط حسن عقلیش لباط و حمل بر ارشاد بکنیم. شیخ انصاری هم لباط قبول داشت، آزیا عراقی هم قبول داشت، منتها چون حسن عقلی رو قبول داشتن اینا رو حمله بر چی کردن؟ بر ارشاد. ما هر دو رو قبول داریم، اما هم حسن عقلی رو قبول میکنیم، اونم حمله بر ارشاد نمیکنیم، میگیم حمله بر استحباب میشه، حمله بر استحباب میگیم، امرم امر مولوی میگیریم، امر امر مولوی میگیریم، حمله بر ارشاد اونم نمیگفت، چون گفتیم که ما در جایی که حسن عقلی بوده باشه دعویت عقلی وجود دارد، کنار دعویت عقلی چی داریم؟ کنارش دعویت شرعی هم میتونیم داشته باشیم، استحباب شرعی هم میتونیم داشته باشیم. لازم نیستش که امر مولوی و شما حمله بر امر ارشادی بکنیم به عنوان حسن عقلی. اون تو موردی که نتونین مولوی بگیریم، مثل امر بطاعت، تو اون مورد شما چیکار کن بگو امر ارشادیه. اما تو جایی که ظهورش در استحبابه، امر مولوی داشته باشی، ظهورش در استحباب بوده باشه، صرف اینکه حسن عقلی هم داشته باشه، نمیتونید این کارو بکنید. باید همین ظهور رو اخذ کنید، خلاف ظاهر هم بکنید، به خاطر اینکه دعویت عقلی داشته باشیم. دعویت عقلی 100 تا دعویت عقلی هم که داشته باشیم، یکی میشه دعویت شرعیه. دعویت شرعیمون از ظهورش دست بر نمیداریم که حمله بر دعویت عقلیه بکنیم. حسن عقلی داره سر جای خودش درست، امر مولوی هم به ظهور خودش اخذ میشه، دلالت بر استحباب میکنه. پس تا حالا این دلیل بر قول نظریه دوم بود. پس تا حالا به این نتیجه رسیدیم که ظاهرا از ادله، از این دوتا دلیل میتونیم استفاده کنیم. یه بیانی به عنوان مختصر تحقیق اینجا هست، اون بیانم عرض بکنم. ببینید چون معلوم اصفهانی یه ایرادی دارن، حالا بعدم دوباره ذکر میشه کلام ایشون، که اگر این امور، ذکر این مصائب، ذکر این فضائل تحت عنوان ظلم مندرج بشه. ببینید بعض الاساتین هم یه تعبیری که آوردن، گفتن که اگر قول به غیر علم بوده باشه میشه قبیح، قبیح بشه میشه ظلم دیگه، از ظلم و قبیحون میشه ظلم، شما داری اسناد علل واقع میدی. طبعا بیان بعض الاساتین هم همچجور بود، اگر قول به غیر علم شد ظلم میشه. حالا آیا این موارد قول به غیر علمه؟ قبیحه؟ ظلمه؟ ما میگیم که اگر ظلم شد ما اینو بهش استناد نمی کنیم. بعد اگر قبیح بود و ظلم بود، یعنی قول به غیر علم بود، یعنی واقعا یکیش اومد اینو به عنوان اسناد الاشاره یا به عنوان اخبار عن الواقع خواست نقل بکنه، ما قبول نداریم. بعد ظلم بدون اینکه حجت شرعیه داشته باشیم یه چیزی به شارع نسبت بدیم، ظلم قبیحه. ولیکن ما اینو نگفتیم، ما در اخبار من بلد این حرفو نزدیم و اعلام هم این حرفو نمیزنن، اعلام هم این حرفو نمیزنن، الا اونی که استفاده کرده باشه حجت شرعیه رو، که اگر حجت شرعیه استفاده کرده باشه که در باب مستحبات حجت شرعیه توش وساقت راوی معتبر نیست، همون جهت اول که جهت اصول بود، اگر اینو کسی قائل باشه، که بعضن قائلن، عرض کردم یه مقداری عبارتهای عراقی هم متمایل به این اینا بود که گفتش نه این علمه، شما میگه قول به غیر علمه، من میگم نه خیلی علمه کذبم نیست. آقای عراقی اینجوری تعبیر کرد، گفت به نظر من این علمه، قول به غیر علمم نیست، طبق این روایت اینجوری برداشت کرد، حجت اصولی کنده و درست کردن. حالا یا حجت اصولی یا قائل بوده که در اخبار من بلغ داره حجت اصولی رو عرضم به حضورتون شرایطش آسون میکنه، میگه در اخبار من بلغ در مستحبات حجت اصولی کافیه، وثاقت راوی رو نمیخواد. نظر بعضی ها این بود. اگر اینم قائل بشیم بر محققانی فهمت، در این صورت اگر شما حجت شرعی قائل داشته باشید میگیم ظلم نیست. پس فقط ظلم در جایی که حجت شرعی نداشته باشه، اما اسناد بخوای بدی به شارع، که ما گفتیم اسناد به شارع هم به هیچ وجه نمیدی، از باب اسناد به شارع نیست، از باب محتمل، از باب اخبار در علم تاریخ به عنوان اقوال، به عنوان اقوال محتمله، این هیچ اشکالی نداره، اعتبار تاریخی هم داره و ظلم هم نیست. اگر جایی ظلم بود مثل این که اسناد دادیم، یا ظلم بود مثل جای دیگه ای که یک چیزی ذکر کردیم که نستجیر به الله، مثلا به عنوان نقص بود نسبت به ائمه علیهم السلام، هر تعبیری تو هر جایی که دیدی که به عنوان نقص بود، این اعتبار نداره. بله ظلمه، این ظلمه، حتی اگر شما سندشو گفتی موثقه، حتی گفتی سندش هم موثقه، اونم ظلمه. اسنادش میشه زور، یعنی دائر مداره این نیستش که شما بگی من حجت شرعی دارم، حجت شرعیت باطل مقابل زور. یعنی اگر شما گفتی که من تشخیص میدم که این راویشم سدس، تو اون موردم باز همینجوره. اگر چیزی بوده باشه که تنبیس، یعنی تو اعتقاداتتون، تو مسائل علم اعتقاداتتون در علم کلام اینو به عنوان ظلم دیدی، واقعا ظلمه، مثل تنقیص نسبت به ائمه علیهم السلام، این میشه نقلش ظلم. نقلش میشه ظلم، ما قبول نداریم. همونجوری که تو جایی که ثابت نیست اگر شما اسناد بدی به ائمه علیهم السلام به عنوان اسناد شرعی یا به عنوان اخبار عن الواقع قطعی، ما میگیم قبول نداریم چون حجت نداری. اینجا میشه از مصادیق ظلم. در جایی که حتی شما حسب ظاهر حجت شرعی هم درست کردی اما تنقیص باشه میشه ظلم، میشه قبیح، باز اینم قبول نداریم، این مسلم درست. اما در جایی که اسناد ندیم بر اساس علم تاریخ اشکالی نداره. و حالا تعبیری که میگیم به این عنوانه، حالا عبارت رو میخواییم ملاحظه کنیم، توضیح و ذالک هو ان ذکر الفضائل و المصائب التي خبرها ضعیف. این میگیم کذب نیست بلکه قول به غیر علمه و اونم قبیح به ذاته نیست. قول به غیر علم رو باید ببینیم که ما چطوری داریم میگیم. قول به غیر علم اگر حجیت ثقات بود، از باب نقل ثقات بوده باشه، قول به غیر علمیه که شارع معتبرش کرده، حجتش کرده. اگه نیست ما باید اسناد ندیم. فانکان ذکر هذا الامور مندرجا تحت عنوان ظن فذکرها قبیح فتخرج بذلك تحت اخبار من بلغ كما افاده المحقق الاصفهاني وقد يمكن اخراجه عن تحت عنوان ظن مثل حکایت عن الكتاب الذي يشمل هذه الروايات الضعيفه بالنسبه الى الراوي. جدی ظلم نکردی، شما داری نقل میکنی، نقل تاریخی میکنی، اینجا میشه ثواب. وقد لا يمكن ذلك وهذا مثل الروايه التي توجب تنقيص مقامات الاوصياء والمصيبه التي تشمل ما لا ينبغي لهم. قای وقت اینجوری نیست. و اما ان لم يكن ذكر هذه الامور مندرجا تحت عنوان الظلم فليس ذكرها قبيحا. اگه ظلم نبوده باشه فلا مانع من شمول اخبار من بلغ ذكرها فيحكم عليه بالاستحباب و ان كان الخبر ضعيفا. بدون اسناد به شارع ظلم مصداق ظلم نیست. و ذلك مثل بعض الفضائل التي يقع نظيرها من اهل البيت عليه السلام او مثل ذلك او مثل ذكر المصيبه التي وقد نظيرها عليهم وليس ذكرها مضرا بحال مؤمن ولا شينا على المذهب فان نقل هذه الامور ولو بذكرها من دون انتسابها الى الكتاب الذي رواها ومن دون انتساب الى راويها ليس مندرجا تحت عنوان الظلم لأن نقلها ليس ظلما على الاوصياء ولا على المذهب ولا على المؤمنين. ظلمی نیست، به عنوان تاریخ داری نقل میکنی، انتصابم نمیدین، اشکالی نداره، ظلم نیست، پس بنابراین میتونه مستحب بوده باشه به عنوان نقل تاریخ. نظریه سوم، این نظریه سوم من ابتداشو بخونم. مرحوم نراقی پدر با نراقی فرزند نظرشون از داری مقدار متفاوته. مولا احمد نراقی میگه که ما میگیم اینجا جواز اخبار به عنوان نقل رجاعنه، عنوان استحباب قبول نداره. یه اخبار منبلغ شامل اینا نمیشه تا ما استحبابی بخوایم در بیاریم یا یه حسن عقلی رو، اما رجاعن ذکر بکنید اشکال نداره. ببینید رجاعن هم باز قبول داره، نه که بگه ذکر نکنید، نه که حمله بکنه، نه میگه اینو ذکر بکنید رجاعن، به عنوان محتملات رجاعن، نسناد به شارع ندید. حرفشون اینه، یعنی اینا هم قائل به جواز ذکرن، قائل به جواز اخبارن، اما نه جواز اخبار به عنوان این که مثلا بیاد بگید استحبابه، یا جواز اخباری که صرفاً بیایم اینو با اسناد میگه نه رجاعن ذکر کنید. جواز اخبار رجاعن، اخباراً الواقع مسلماً درست نیست، استحبابم درست نیست، اما جواز اخبار به عنوان نقل رجاعن. میگه ذکر نافل کتب المذکوره ان التسامح مخصوص به موضوع کلام من المستحبات و المکروهات. یعنی اگر در ادله اخبار منبلغ ما داریم ذکر میکنیم تسامح رو، این مربوط به مستحبات و مکروهات، البته مکروهاتش هم تازه قبول نداشتیم نسبت به مستحبات. اما تعدی به غیرشون نمیشه کرد از قصص و وعظ و تعزیه به معنى الحکم، به معنى الحکم به مدلول اخبار ضعیف فیها کما یحکم بالمثال الشریعه المستحبه بالمکروه. به عنوان حکم مدلول اخبار ضعیفه در وعظ و تعزیه و قصص نمیشه. مرحوم خویی هم ایشون هم فهمدن ظاهر عدم شمول شل نقل فضا اهل بیت و صاحب این فیما لم یقوم علی ثبوته دلیل معتبر. اگه ثبوتش دلیل معتبر نداشته باشه اخبار من بلغ نمیتونه شامل حالش بشه. نظر ایشون هم به این صورته. از هاشم آمودی هم ایشون هم اینو میگن یشکل و ساله که این کانن نقل به نحو العلم بل مخبر و به این تعبیرشون خب خیلی تنده. ما اینم مسلمه، ما میگیم بگه به نحو علم مخبر و به ما قبول نداریم، ما هم قبول نداریم، اینو مسلم ما میگیم نیست. اما اخبار منبلغ رو میگیم شامل میشه. یعنی مثل آقای خویی که فرمود که اینا شامل نمیشه، ما گفتیم نه شامل میشه اگر دلیل معتبرم نداشته باشه در علم فقه شامل میشه، اما ایشون گفت شامل نمیشه. لذا به عنوان رجاء هم باید نقل کرد یا از خود کتاب نقل کرد. ان کان النقل من العلم المخبر به، اما اذا کان التعبیر فی نقل المصیبه به عنوان نقل کذا او کذا و یکون هذا النقل ایضا من باب الرجاء فلا اشکال فی. این تصریح ایشون میفهمن از باب الرجاء بوده باشه اشکالی ندارد. پس این قائلین یه مقدار تنزل دادن مطلب رو، ما به عنوان استحباب نقل میکردیم، اینا به عنوان رجا نقل میکنن، به عنوان رجا نقل میکنن. این فرمایش این بزرگوارا نه اخبار، یعنی توی مصائب مصیبت رو من تا یه نکته رو عرض بکنم. ما دو جور استحباب داریم، اینو خیلی توجه بکنیم، دو تا استحباب. یه وقتی که از باب اخبار منبلغ میگیم خود این موضوع رو که نقل بکنی اخبار منبلغ، به نقل این تحریص کردن از اخبار منبلغ استفاده میکنیم، از خود اخبار منبلغ که من این رو باید برم نقل بکنم لا علا نحوه اخبارن الواقع، اینو ما از استحباب از استفاده کردیم. یه راه دیگه یه مر استحباب وجود داره، میگیم اخبار منبلغ شامل مواعظ نمیشه، درست؟ این حرفی نیست نیست؟ میگیم مثل این بزرگوارا، اینا میگن اخبار منبلغ شامل مواعظ نمیشه، شامل مصائب نمیشه، درسته؟ میگیم پس از اخبار منبلغ استفاده نمیتونیم ثابت کنیم. اما یه نکته دیگه میگن، میگن که ذکر مصائب اهل بیت مستحبه، از دلیل دیگه، نه از اخبار منبلغ، از دلیل دیگه. شما این موضوع رو به عنوان این که بدون اسناد به شارع رجاء این موضوع میای ذکر میکنی، درست؟ به عنوان محتمل، اینه که به عنوان محتمل ذکر میکنی، بعضی هاشون اینو قائلن، میگن که اون استحباب ذکر مصائب این موضوعات محتمله رو که به عنوان خلاصه مصائب شما من نقل کردی اینا رو هم شامل میشه. بعضی هاشون میگن نه شامل نمیشه چون ثابت نیست. شدن بس دوباره اینه، یعنی از اون یکی استحباب میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ اینا میگن اون استحباب مال جاییه که موضوعش هم به حجت شرعیه ثابت شده باشه. استحباب ذکر مصیبت مال جایی، یعنی دو تا استحباب داشتیم، یه استحباب از اخبار منبلغ بود ما گفتیم این استحباب ثابت تمام، یه استحباب ذکر مصیبت بود میگه من نمیدونم مصیبت هست یا نه. پس بنابراین نمیتونم بگم حتما این استحباب هست، ممکن استحباب باشه چون من نمیدونم این خبر صحیح هست یا نه. شما رجاعا بگو اگر واقعا باشه ثواب بهت میده، نه از باب اخبار منبلغا، یعنی کنه محتمل است که مستحب باشد. شما اسناد نمیدی، به عنوان محتمل و استحباب داری انجامش میدیم، چون استحباب ذکر مصائب ما داریم، منتها نمیدونیم واقعا مصیبت هست یا نه. اما شما رجاعا نقل کن، مثل اونجایی که میان میگن آقا این احتیاط مستحب با احتیاط مستحب میکنن، نمیتونی بگی مستحب، اما میتونی بگی احتیاط مستحب. ببینید فرقش چی میشه؟ مثل این که بگی نقل این اخبار، الان شما میگید اخبار منبلغ شامل مسئله ما نحنفی نمیشه، حالا این مسئله دیگه مستحب نیست، احتیاط مستحب هم نیست، میگه نه مستحب نیست، احتیاط مستحبه، رجعاً انجام بده به عنوان احتیاط مستحب، اینو میگن. پس مستحب نه احتیاط، یعنی تو رساله شون باید بنویسن اخبار ضعیفه رو نقل کنید رجعاً به عنوان احتیاط مستحب، به عنوان احتیاط مستحب سلام علیکم، به عنوان احتیاط مستحب، درسته؟ درست شد؟ به عنوان احتیاط مستحب، چون رجعاً خود اصل حکم استحبابه، موضوع ثابت نشد به حجت شرعیه، اما رجاءن که میگن رجاءن انجام بدید، رجاءن میشه احتیاط مستحب، احتیاط مستحب این مصیبت رو نقل کنید، پس باز میشه احتیاطش از باب احتیاط رجاءن، از باب احتیاط مستحب. فرق این قول با قول قبلی چی میشه؟ در قول قبلی ما گفتیم نقل میکنیم به عنوان مستحب، استحبابش رو دو تا ما چیز داشتیم، آیا از خود استحباب ذکر مصیبت گرفته بودیم یا از باب اخبار منبلغ گرفته بودیم؟ از باب اخبار منبلغ گرفته بودیم. استحباب ذکر مصیبت رو از کجا میتونیم بیاریم؟ تو جایی که مصیبتش به حجت شرعیه ثابت باشه، چون شما فقهن میخوای بگی استحباب، درست یا نه؟ اگر فقهن خواستی بگید استحباب ذکر مصیبت، موضوعش باید به حجت شرعیه ثابت شده باشه، ما هم قبول داریم. بله، اون موقع میشه مستحب از باب استحباب ذکر مصیبت. اگر موضوع به حجت شرعیه ثابت نشده باشه، اخبار منبلغ استحبابو میاره به ما میده. اگر اخبار منبلغ رو قبول نکردیم، دیگه نمیگیم استحباب، میگیم چی؟ میگیم احتیاط مستحب، بنابر قول سوم. پس امر تو جنبندی حرف تو ذهنمون این باشه، در یک فرض مستحب است شرعا از باب استحباب ذکر مصیبت، در فرضی که حجت شرعیه بر مصیبت داشته باشی. حجت شرعیه بر مصیبت نداریم، بازم مستحب است از باب اخبار منبلغ، شما استحباب مثل میزان آینی و مرمسوانی قبول کردیم. یا اینکه بعد مثل شیخ انصاری بگن حسن عقلی دارد، ما حالا گفتیم استحباب، اونا میگن حسن عقلی دارد، حسن است، حسن است عقلا، یا به تعبیر بعض وساطین از واجبات عقلی است، مثلا در بعض فروض، البته باز ایشون تو این فرضی که ثابت نشده شه واجبات عقلی حساب نمیکنه، همون رجاءن حساب میکنه. اگر اخبار منبلا گفتیم شامل نشد، مثل بعض وساطین، مثل بعضی اشخاص دیگه، باید بگیم از خلاصه مثل مرحوم خویی احتیاط مستحب، رجاءن و احتیاط مستحب. این تا حالا تا یلا از علیهش هم دیگه قبلا توضیحشو دادم، حالا جلسه بعد ان شاء الله عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آله.